دین توفیق تربیت نسل صالح عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 12 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. نخست وزیر عراق با اشاره به آمادگی نیروهای نظامی بعد از عملیات موصل اعلام کرد اکنون در زمان پیروزی بزرگ در تل عفر قرار داریم. سخنگوی دولت ترکیه گفت همه پرسی درباره استقلال کردهای عراق نقض قانون اساسی این کشور است و باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. در پی بازپسگیری روستای شیعه‌نشین میرزا اولنگ در افغانستان از دست تروریست‌های داعش، منابع دولتی از کشف 3 گور دست جمعی و 10 پیکر سربریده از داخل گورها خبر دادند. وزیر خارجه قطر با بیان اینکه به دنبال بحران اخیر اعتماد اعضای شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر کاملا از بین رفته گفت اعتماد سازی دوباره زمان زیادی نیاز دارد. روزنامه الجزایری الوسط در گزارشی در خصوص تلاش رژیم صهیونیستی برای ارتباط با کشورهای آفریقایی و خارج کردن خود از انزوا نوشت مردم آفریقا نباید اجازه دهند رژیم نجات پرست اسرائیل جای پایی در آفریقا پیدا کند. نخست وزیر هند در مراسم 70th سالگرد استقلال این کشور از مردم کشورش خواست تا به خشونت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان پایان دهند. و دبیر کل سازمان ملل متحد مقابله با نژاد پرستی و اسلام حراسی را خواستار شد و گفت نژاد پرستی، بیگان ستیزی و اسلام حراسی در حال مسموم کردن جوامع ماست. شنوندگان گرامی، سپاس از توجهتان.
به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کنون که آمدم عشق را به مهمانی، دخیل بسته دلم بر ظریح نورانی. حلا اجابت سبز دعای خست دلان شود که جرعه عشقی مرا بنوشانی. توی رؤوف، توی مهربان، توی جاوید، منم فقیر، منم ناتوان، منم فانی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. همراهان صمیمی رادیو معارف با بخش سوم برنامه ها در خدمتون هستیم. چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396، 23 ذی‌القعده 1438 هجری قمری. امروز 23 ذی‌القعده روز زیارتی مخصوص امام صامن زامن حضرت امام رضا علیه السلام هست و آرزو میکنیم که به همین زودی ها زیارت مشهد و رضا قسمت و روزی همه شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بشه. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم سید رولا شجاعی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگه پخش در خدمتون هستیم با برنامه هایی که عرض میکنم. ابتدا شنونده چراغ مطالعه خواهید بود. 12:15 دقیقه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. از حدود 12:45 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان ساعت 13:11 دقیقه است. برنامه شاهد رو میتونید 13:25 دقیقه بشنوید و در محضر ولایت رو هم 13:30 دقیقه تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره این برنامه به شرح نامه 31 از کتاب ارزشمند نهج البلاغه. تلاش میکنیم 13:45 دقیقه هم ارتباطی رو با معاونت کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی داشته باشیم. پیام ولایت رو 13:50 دقیقه تقدیمتون میکنیم و ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. برنامه پیشرفت رو 14:50 دقیقه میتونید بشنوید و علاقمندان به سروش آسمانی این برنامه رو 15:30 دقیقه همراهی خواهند کرد. 16 زمان پخش من انقلابیم هست، بازگشت رو 16:40 خواهید شنید با موضوع حسابرسی در قیامت، 17 اخبار کوتاه معارفی رو تقدیمتون میکنیم و علاقمندان به برنامه‌های نمایشی 17:05 میتونن باغ تماشا رو بشنون. تأثیر فضای مجازی بر فرزندان موضوع برنامه سایه روشن هست در ساعت 17:30. از ساعت 18 هم دوستان من با برنامه زنده پرسمان اعتقادی با شما خواهند بود. در حالی که ساعت 12:05 هست، چراغ مطالعه رو به اتفاق روشن میکنیم.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرهناک و همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. چند سالی از ازدواج محسن و عاطفه گذشته و حالا اونا دوتا فرزند دارن، یه پسر 7 ساله و یه دختر 4 ساله. محسن کارمند یه شرکت خصوصیه و عاطفه با اینکه مدرک کارشناسی هم داره ترجیح داده خونه دار باشه و به بچه هاش برسه. اول تا آخر هفته برای محسن هیچی جز کار مفهوم نداره. به خونه هم که میاد اونقدر خسته است که حال بازی و تفریح با بچه هاشو نداره. جمعه ها هم براش یعنی استراحت، یعنی عملاً بازی پدر و بچه ها تعطیله. برخلاف اون پدرش آدم جالبیه، اون با اینکه سن و سالی ازش گذشته خیلی سر حال و بانشاته. همه ی امید بچه ها اینه که جمعه بیاد و برن خونه ی پدر بزرگ تا بازی و جست و خیز کنن. پدر بزرگم مثل بچه ها باهاشون بدوه و فوتبال بازی کنه. یه روز جمعه که محسن و زن و بچه هاش خونه پدر بزرگ بودن، بچه ها داشتن سر و صدا و بازی می کردن و حیات خونه رو روی سر خودشون گذاشته بودن. پدر بزرگم همراهشون بود و سرگرمشون می کرد. محسن روی مبل راحتی لم داده و زل زده بود به تلویزیون. کمی که گذشت عاطفه رو به اون کرد و آروم گفت: محسن، مثلا امروز جمعه و تعطیله، روزای دیگه که میگی کار دارم و خستم، جمعه ها چی؟ آخه این دوتا بچه چه گناهی کردن که حتی یه روزم نمیتونن با پدرشون باشن؟ به جای اینکه دستشونو بگیری و روز جمعه‌ای ببری پارکی چیزی، چپیدی تو خونه و زل زدی به تلویزیون. پاشو حداقل برو تو حیاط با بچه ها بازی کن. پاشو پدرت خسته شد. پاشو پنجره نگاه کن، بنده خدا داره نفس نفس میزنه. محسن بی‌حوصله بلند شد و به سمت حیاط رفت. بچه‌ها با دیدن پدر ذوق کردن و توپ و پرت کردن طرفش. محسن لگدی به توپ زد و بی‌حوصله گفت: بس دیگه بچه‌ها، پدر بزرگو خیلی خسته کردین. برین تو، تلویزیون روشنه، برین کارتون تماشا کنین. بچه‌ها که رفتن، محسن رو به پدرش کرد و گفت: ببخشین آقا جون، بچه‌ها خستتون کردن. پدر بزرگ خندید و گفت: وقتی پدر بچه حاضر نشه خسته بشه، پدر بزرگ باید جورشو بکشه دیگه. بعد مکسی کرد و با خنده ادامه داد: شوخی کردم، به دل نگیر، من هیچ وقت با نوه هام احساس خستگی نمی کنم محسن جان. اصلا کنار بچه ها خستگی چه معنا داره؟ آدم وقتی شادی و طراوت بچه ها رو می بینه به وجد میاد و احساس سرحالی می کنه پسر. پدر بزرگ خم شد و شیر آب و باز کرد. بعد در حالی که به درخت آب می پاشید ادامه داد:
بچهات جدی نمی گیری محسن، بچه ها و بازیشونو باید جدی گرفت. قصد نصیحت ندارم، ولی نمیدونم چرا برای بچهات وقت نمی زاری. خانومت عاطفه که بنده خدا کل هفته رو با بچه هاست، تو هم که صبح تا شب سرکاری. درسته خسته می شی می دونم، اما هیچ اتفاقی نمیفته اگه هر شب چند دقیقه هم که شده با بچه‌هات بازی و تفریح کنی. اصلا همین جمعه ها، همین حیاتو نگاه، انگار ساخته شده برای بازی و جست و خیز بچه‌ها. یادت بچه که بودی چقدر تو این حیات باهات بازی میکردم؟ به خدا حیفه. قدر جوونی و بچه‌هاتو بدون و لذت بازی کردن با پدرشونو ازشون نگیر محسن.
محسن که لب پله‌های ایوون نشسته بود و حرفای پدرشو میشنید گفت:
خیلی دوست دارم بابا، همه نمیدونم چرا حوصله‌شو ندارم. این بچه‌ها چیزای عجیب و غریبی از آدم میخوان. نمیدونم چرا هرچی بازی و جست و خیز کنن خسته نمیشن. یه بار بردمشون بوستان، اونقدر خستم کردن که نگو.
پدر بزرگ خندید و گفت:
این حرفایی که زدی معنیش اینه که از دنیای بچه ها بیخبری بابا جون. اگه بدونی که علاقه بچه به بازی نشونه سلامت اونه و اگه بچه بازی نکنه باید به سلامتش شک کرد، دیگه هیچ وقت از این حرفا نمیزنی. هر بچه‌ای به حرکت و جست و خیز نیاز داره. بازی هم بخش مهمی از این نیازه دیگه. اینا رو من از خودم نمیگم و از کتاب میگم.
پدر بزرگ بعد از اینکه کمی به درخت‌ها آب پاشید، شیرو بست و ادامه داد:
میدونی که من علاقه زیادی به کتاب دارم و به بچه‌ها هم همینطور. پس طبیعیه که درباره اونا هم کتاب بخرم و بخونم. چند روز پیش سر راه که داشتم می اومدم خونه، یه سر رفتم کتاب فروشی آقا مرتضی. دیدم یه کتاب خوش آب و رنگ پشت ویترین مغازشه. رو جلدش عکس دوتا دختر بچه 3-4 ساله بود که داشتن عروسک بازی می کردن. بالای جلد کتابم نوشته بود: بازی را جدی بگیرید. حد زدم باید کتاب جالبی باشه. کتاب خریدم و به خونه که رسیدم چراغ مطالعه رو روشن کردم و یه روز همه کتاب خوندم.
پدر بزرگ کنار پسرش محسن نشست و ادامه داد:
تو این کتاب محسن جان هر چی درباره بازی بچه ها لازمه نوشته شده. از تعریف بازی گرفته تا اینکه چرا باید بچه ها بازی کنن و اصلا بازی کردن چه ضرورتی داره. درباره بازی بچه ها در روایات هم نکته های خوبی تو این کتاب نوشته شده. بحث اصلی این کتاب روانشناسی بازیه. اگه پدر مادرها با روانشناسی بازی بچه ها آشنا باشن، اصلا کارهای بچه ها براشون عجیب غریب نیست. اگه بدونن بازی چه فایده هایی داره و چه نقش بزرگی در رشد جسمی، اجتماعی و عاطفی بچه ها ایفا میکنه، یه لحظه هم از بازی اونا غافل نمیشن. اگه بدونن بازی با بچه ها شرایطی داره که یکیش بچه شدن و همراهی با بچه هاست، دیگه از بازی با بچه ها حوصله شون سر نمیره. خلاصه من با اینکه سن و سالی ازم گذشته، با خوندن این کتاب کلی چیز یاد گرفتم. هم فهمیدم روانشناسی بازی چیه، هم با تاریخ پیدایش اسباب بازی و نقشش تو بازی بچه ها آشنا شدم. همین که فهمیدم برای بچه ها چه اسباب بازی مناسبه. به نظرم اگه این کتاب رو بخونی، تصورت درباره بازی بچه ها به کلی عوض میشه. یه جمله جالب از این کتاب تو ذهنم مونده، خیلی حکیمانه است. جمله از پیامبر اکرمه که فرمودن: بازیگوشی بچه در کودکی نشان فزونی عقل او در بزرگسالی است.
پدر بزرگ اینو گفت و ادامه داد:
حالا پاش بریم تا هم کتابو نشونت بدم، هم چند صفحشو با هم بخونیم. پاشو بابا، پاشو.
محسن بی هیچ حرفی بلند شد و همراه پدرش راه افتاد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدید. در برنامه امروز کتاب بازی را جدی بگیرید نوشته آقای علی محمد صالحی معرفی شد. این کتاب و انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در 96 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
ساعت 12:15، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت 3553 به اضافه تلفن هامون، یعنی 025-329-10-551 و 329-10-552 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شماست. زمزم احکام رو بشنویم و در خدمتون خواهیم بود.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
احکام. به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و ارادت به شما دوستان خوب شرفنده، خیلی ممنون و سپاسگزار که با رادیو زمزم احکام رو انتخاب کردید. تلاش من و همکارانم در برنامه زمزم احکام بر اینه که تا با طرح مباحث فقهی و پاسخ به سوال‌های شرعی زمینه آشنایی هرچی بیشتر شما بزرگواران رو با احکام نورانی دین مبین اسلام فراهم کنیم. انشاءالله که خدا به اون توفیق بده از عهده این مهم بر بیاییم. مهمان گرانقدر ما در این مجال در قسمت اول برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند. جناب آقای وحیدپور، خدمتتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خب مدت هاست که با جناب آقای وحیدپور در خصوص احکام جوانان بحث و گفتگو میکنیم. البته مکرر یادآور شدیم که این احکام خاص جوانان عزیز نیست، اما نگاهمون این است وقتی زندگی مشترکی شکل میگیره، آقا پسر و دختر خانومی که حالا پیوند ازدواجشون برقرار شده و دختر خانوم به خونه بخت رفته میخواد زندگیش آغاز بکنه، در سایه تعالیم روح بخش شریعت مقدس اسلام باشه، به ویژه احکام شرعی که قطعا یک فضای با نشاط معنوی ایجاد میشه که سعادتمندی این خانواده رو به دنبال داره. جناب آقای وحیدپور هم زحمت کشیدن در خصوص این مباحث مطالب خوب متنوعی رو آماده کردم که ما از محضرشون بهرمند میشیم. در خصوص حقوق متقابل زوج و زوجه جناب آقای وحیدپور به حضرت عالی گفتگو میکردیم که وارد مباحث تربیت فرزند و فرزندداری یا همون بچه بزرگ کردن به تعبیر حضرت عالی و توده مردم شدیم که فرمودید در خصوص فرزندداری از نظر شرعی تکلیف واجبی به عهده مادر نیست، هرچند که علاقه و مهر و محبت مادری اجازه نمیده که اصلا این مباحث مطرح بشه. منتها حکم شرعی مسئله را حضرت عالی فرمودید. در کنار فرزندداری یک بحث مربوط به تربیت فرزند هست که با توجه به وضعیت کنونی ما بسیار با اهمیت هست. قطعا اهمیتش بیشتر از فرزندداریه، چون در فرزندداری یک کاری انجام میشه دیگه، بعدش دیگه هیچ مسئولیتی متوجه انسان نیست، همین که این کار رو انسان انجام داد دیگه خیالش راحت این کار انجام داده. اما تو مقوله تربیت فرزند ادامه داره، دامنه داره، مسئولیت انسان خیلی در قبالش سنگینه، هر لحظه و هر آن ممکنه یک بحث تربیتی در خصوص فرزند مطرح بشه که والدین نسبت به موضوع حتما تکالیفی دارن. میخوام در خصوص تکلیف، حالا ما زوجه رو بیشتر داریم صحبت میکنیم، خانم منزل وظیفه‌اش چی هست از نظر شرعی و همینطور به وظیفه زوج هم در خصوص اشاره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. ما در برنامه گذشته جناب آقای موسوی نژاد تفکیک کردیم میان دو تا مقوله که یکی مقوله تربیت بود و یکی مقوله فرزندداری. یکیش مربوط به جسم، دیگریش مربوط به روحه. اون چیزی که مربوط به جسم است اینه که باید این فرزند غذاش تامین بشه، لباسش تامین بشه، در حوزه سلامت و بهداشت باید سالم بماند. از این جهت عرض کردیم که تکلیفی متوجه مادر نیست، بلکه میتونم بگم تکلیف متوجه پدر است. چرا؟ چون پدر باید نفقه فرزندشو بده، پدر باید لباس فرزند را تأمین کند، مادر مسئولیت نداره. پدر باید غذای فرزند را تأمین کند، مادر مسئولیت نداره. حتی جالب اینجاست که پدر باید غذای بچه شیرخواره خودش رو هم تأمین کند. شاید بفرمایید خب غذاش همون شیریست که مادر بهش میده. بله، پدر باید تقاضا کنه از همسر خودش که فرزند مرا شیر بده، و این از حقوقی است که همسران بر عهده شوهرشون دارن.
بله،
یعنی برعکس نیست که شما بگید حقی است بر گردن همسر که شوهر از همسرش بخواد به خانمش بگید باید بچه‌ی مرا شیر بدی. نه، بلکه غذا و لباس و سایر نیازهای فرزند رو پدر باید تأمین کند، چون او ولیش، نفقه فرزند رو او عهده داره. بنابراین حتی اگر لازم بود که شیر خشک رو چجور باید تأمین بکنه، پولشو بده، شیر طبیعی رو هم اگر همسر یعنی مادر این بچه مطالبه اجرت کرد، پدر باید بده. پس مسئولیت جسم بر عهده پدر است، بر عهده مادر نیست. باید بچه رو از ضررها حفظ بکنه، از بیماریها حفظ بکنه، اگر دکتر لازمه دکتر ببره. در این زمینه مسئولیتی بر عهده مادر نیست.
بله.
اما در مقوله تربیت، یعنی در بحث تکامل روح، دیگه مربوط به جسم نیست. این فرزند از نظر لباس خیلی هم خوب، از نظر بهداشت هم خیلی سالمه، از نظر غذا هم بهترین غذا رو بهش میدن، اینا مهم نیست. اما در مسئله تکامل روح، اینکه این باید اون چنانی که خدا و دین میخواهد بار بیاد، این مسئولیتش هم به عهده مادر است، هم به عهده پدر است. این ما نمیتونیم فقط بر عهده مادر تنها بگذاریم یا بر عهده پدر تنها بگذاریم، بر عهده هر دوست. چرا؟ به خاطر اینکه هم مادر تأثیر گذاره، هم پدر تأثیر گذاره. بلکه میتوان گفت در سالهای اولیه زندگی این بچه در حوزه تربیت مادر بیشتر تاثیرگذار است تا پدر. به چند دلیل: یک، چون ارتباط مادر با فرزند کوچک خودش بیشتره. دو، ساعت بیشتری رو با او سپری میکنه. پدر خیلی با این فرزند نیست، پدر سر کاره، پدر بیرون منزله، مادر بیشتر با این فرزنده. گرچه یکی از آسیب‌های جدی امروزه ما آقای موسوی نژاد این است که متأسفانه مادران از این موهبت الهیه که باید فرزندشون برخوردار باشن، بعضیاشون فرزند رو محروم میکنن. مادر میره سر کار، بچه خیلی از نظر تربیتی ارتباط عمیق با مادر نداره. بنابراین میخوام عرض بکنم که مسئولیت تربیت اجمالا بر عهده پدر و مادر از هر دو، نه بر عهده یکی به تنهایی، ولی بیشتر مادر سهیمه، مخصوصا در سالهای اولیه، به دو دلیلی که عرض کردم: یک، به خاطر ارتباط نزدیکتر مادر و فرزند، و دو، به خاطر عاطفه‌ای که مادر نسبت به فرزند خودش داره. این عاطفه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و او رو اونجوری که دوست داره بارش بیاره.
حالا این تکلیف واجبی از این بابت متوجه والدین هست؟ مثلا اینو تصریح بفرمایید.
بله، قطعا همینطوره.
بله.
یعنی اینجوری بگیم، اگر خدایی نکرده این فرزند بعد از طی سنینی بزرگ شد و خدایی نکرده راه سالم و صحیح را نپیمود،
بله،
به انحراف رفت، اگر اون انحراف مستند باشد به
کوتاهی‌های
پدر مادر،
یعنی تکلیف متوجهشون هست و در حد عقوبت برشون در نظر
عقوبت داره بله. مقصرن بله. بله یه وقت است که آقای موسوی نجات واقعا پدر مادر به تکلیف خودش عمل کرده
بله.
کوتاهی نکرده، وظایف رو انجام داده، ولی خب همه کارها که دست ما نیست
بله.
ممکنه فرزند من خدایی نکرده راهی رو برود که اصلا مورد رضای منم نبوده، من نمیخواستم بله. کوتاهی نکرده باشه نه مکلف نیست.
خیلی ممنون. حالا بحث اشتغال خب مرد خانه زوج که خب برای امرار و معاش لازم هست دیگه، چون تکلیف وظیفه به دوشش هست. خب خانم ها هم تحصیل علمشون که خب یک فضیلت و کماله براشون هیچ مشکلی نیست، منتها بحث اشتغالشون که ساعتی رو در منزل نباشن و ساعت ها رو در منزل نباشن، در قبال همین بحث تربیت فرزند این دو تا کنار هم وقتی مطرح میشه این تکلیف سنگینی ببینیم، رضا میبینیم که اشتغال اینجا خیلی تحت تاثیر و تحت شعاع قرار میگیره که اگر مادر وظیفه‌شو بخواد به درستی انجام بده تربیت فرزندش رو، باید حضور داشته باشه در کنار فرزندش،
مگر بعضی موارد
مگر بعضی موارد به تبیر از طوری کارو بعدن بحث کاملش در برنامه بعد بهش میپردازیم. خیلی ممنون جناب آقای شورا.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، امروز هم استاد ابراهیمی به توضیح یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازن که کمک میکنه شما عزیزان وقتی که کتابهای فقهی یا رساله های عملیگر رو مطالعه میکنید بتونید معنی درست این اصطلاحات رو انشالله بدونید. با ما همراه باشید و صحبتهای جناب ابراهیمی رو بشنوید. شنوندگان گرامی برنامه زمزم احکام، سپاسگزاریم از توجهتون به این برنامه. دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی رو در بیان یکی از اصطلاحات فقهی بشنوید.
یکی از اصطلاحاتی که در بعضی از کتب فقهی مثل کتاب تقلید آقایان مراجع این اصطلاح رو آوردن کلمه خبره هست. مثلا فرمودن که برای پیدا کردن مرجع تقلید اعلم باید از دو خبره عادل جستجو کرد که آیا این شخص مثلا اعلم هست یا اعلم نیست. خبره به کسی میگویند که اصطلاحاً در مباحث فقهی کارشناس باشه، و اگر ما بخوایم برای شخص خبره مصداق معین بکنیم میگوییم که شخصی که خود او مجتهد هست یا نزدیک به درجه اجتهاد باشه قاعدتا یکی از خبره هایی هست که انسان میتواند به او رجوع بکند و برای پیدا کردن مرجع تقلید از اون سوالاتی رو بپرسه. پس کلمه خبره از جهت لغوی به معنای کارشناس هست و از جهت اصطلاحی به شخصی میگویند که یا خود او مجتهد هست و یا نزدیک به درجه اجتهاد هست که شهادت او نسبت به اعلمیت مراجع معتبر خواهد بود. اصطلاح دوم کلمه خون جهنده دار هست. این اصطلاح در مورد حیوانات به کار میره که وقتی رگ اونها رو میبرن خون از اون رگ با فشار میاد بیرون، این حیوان رو میگویند دارای خون جهنده میباشد که اگر این صفت در اون حیوان وجود داشته باشه این خون قاعدتا نجس خواهد بود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اینجا در مغازه کار میکنم و مدتی قبل خانومی آمد از من 60,000 تومان قرض خواست. او را نمیشناختم اما ایشان گوشی تلفن همراهشان را خواست که به عنوان گرو بگذارد. به دلیل اخلاقی و نیاز وی نپذیرفتم، ولی ساعت دستش که مبلغ 20,000 تومان ارزش داشت از دستش باز کرد و گذاشت. بنا بود که عصر بیاید ولی بالغ بر 3 ماه است که گذشته و ایشان مراجعه نکرده. حالا تکلیفم چیست؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. حجت الاسلام و مسلم طباطبایی در پاسخ گفتن:
شما در فرض سوال میتونید ساعت گروهی رو عوض مقداری از طلبتون بردارید.
در صف اول نماز جماعت اگر فرزند خردسال یا فرد بزرگی که جماعت نمیخواند حضور داشته باشد، آیا این حضور مانع برای اتصال صفوف محسوب میشود یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ایست. پاسخ حجت